اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌ایست و میزبان برنامه امروز چهارشنبه 4 آگوست 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد نگرانی ها از عواقب فرار مرزها از افغانستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان میگوید که گروه طالبان بزرگترین سهم را در قدرت میخواهد. آقای خلیلزاد روز سه‌شنبه در نشست امنیتی نهاد اسپن گفت که جنگ در افغانستان دیگر مشروعیت ندارد و به گفته وی این جنگ به خاطر توازن و تحکیم قدرت میان طرفهای مختلف درگیر ادامه دارد. زلمه خلیلزاد افزود که طالبان از مذاکرات صلح و هر گونه تفاهم سیاسی برآمده از آن خواستار بزرگترین سهم در قدرت می باشند. مقام های افغان پیش از این بارها گفته بودند که طالبان تنها به خاطر تصاحب قدرت می جنگند. جامعه الازهر مصر، امام کعبه و عالمان دینی سایر کشورهای مسلمان به شمول عربستان سعودی و اندونزیا نیز گفتند که جنگ طالبان بر ضد حکومت افغانستان هیچ مشروعیت دینی ندارد. یک روز پیش از این نشست امنیتی نهاد اسپن، زلمه خلیلزاد در مصاحبه با صدای امریکا ضمن تاکید بر تفاهم همه شمول سیاسی در افغانستان گفت که نه طالبان از رای زور به قدرت رسیده می توانند و نه هم حکومت افغانستان می تواند که طالبان را محو کند. زلمه خلیلزاد طرح روند کنونی صلح افغانستان است، روندی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در جلسه مشترک شورای ملی این کشور از آن به شدت انتقاد کرد و آن را روند شتاب زده وارداتی و استوار بر فرضیه های خام خواند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادامه حملات توسط گروه طالبان را نکوهش کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که در این تماس تلفنی که دیروز انجام شد، آقای بلینکن گفته است که طالبان با انجام این حملات کمترین توجه را به حیات انسان و حقوق بشر نشان دادند. وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت با رئیس جمهور غنی همچنین از کشته شدن افغانهای بیگناه و بیجا شدن غیر نظامیان در اثر خشونت‌های اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن و رئیس جمهور غنی همچنین روی دست یافتن به یک توافق سیاسی همشمول تاکید کردند که در آن احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها تضمین شده باشد و بر اساس آن افغان‌ها بتوانند رهبران خود را انتخاب کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حمله بر منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. آقای محمدی با نشر ویدیوی گفت که در این حمله که وی آن را انتحاری توصیف کرد، با وی و اعضای خانوادهش آسیب نرسیده، اما چند محافظش در اثر آن زخمی شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش داده که در این حمله که شب گذشته در منطقه شیرپور کابل رخ داد، بر علاوه 3 مهاجم 3 غیر نظامی نیز کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را گروه برادر نگرفته، اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ضمن آن که این حمله را نکوهش کرد گفت که این حمله تمام نشانه های حملات انجام شده توسط گروه طالبان را دارد. لحظات پس از این حمله، شهروندان شهر کابل شب گذشته به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و اعتراض در برابر حملات طالبان شعارهای الله اکبر سر دادند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در 3 بخش شهر کابل مردم را در سر دادن نعره های الله اکبر همراهی کرده است. مردم هرات نیز به دنبال حملات اخیر طالبان به این ولایت نعره های الله اکبر را بر ضد این گروه سر دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که سر دادن نعره های الله اکبر توسط مردم هرات نشان دهنده حقانیت مردم در برابر گروه طالبان است. منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان ساعت پیش با اعلام حمایت از سردادن نعره های الله اکبر در شهرهای افغانستان گفت که سکوت شهر را با ندای تکبیر بشکنید. او در حساب تویترش نگاشته که نعره های الله اکبر را امروز برای برقراری صلح، زندگی، آبادی و احترام به انسانیت و افغانستان مسالمت آمیز سر بزنید. طالبان تا اکنون در مورد این اعتراضات مردم اظهار نظر نکرده اند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در یک صحبت تلفنی با اس جیشنکر همتای اندیش در مورد برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد به خاطر بررسی اوضاع افغانستان بحث کرد. آقای اتمر در حساب تویترش نگاشته که ملل متحد و جامعه جهانی باید نقش بزرگتر را در توقف دادن آنچه او خشونت و جنایت توسط طالبان خوانده بازی کند. هند در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد. در این حال شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه نگرانی عمیق خود را در مورد سطح بلند خشونت‌های ناشی از حملات طالبان ابراز کرد. اعضای شورای امنیت ملل متحد حمله بر دفتر ملل متحد در هرات را نکوهش کرده و گفتند از روی کار آمدن دوباره امارت طالبان حمایت نمی کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان می گوید کشورش از این که روابط کنونی امریکا و ایران مانع اشتراک تهران در نشست تراویکای گسترده می شود متاسف است. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه آقای کابلوف گفت که به باور وی پاکستان و ایران دو مهمترین و پرنفوذترین کشور در ارتباط با قضیه افغانستان است. این مقام روسی افزود زمانی که تراویکای گسترده ایجاد شد تفاهم طور بود که ایران عضو پنجم آن خواهد بود. او گفت در حال حاضر ایرانی ها به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک حاضر نیستند با آمریکایان در یک میز مذاکره نشسته و روی مسئله افغانستان بحث کنند. زمیر کابلوف افزود که برای از میان برداشتن بنبست در روند صلح افغانستان روسیه باید با ایران، پاکستان، چین و آمریکا یک جا کار کند. تراویکای گسترده شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است و قرار است دور بعدی نشست نمایندگان این کشورها در اواسط ماه آگوست در دوحه برگزار شود. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که به دنبال تشدید خشونت‌های اخیر در افغانستان حدود 80,000 کودک در طول دو ماه گذشته از خانه‌هایشان بیجا شده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفت که این کودکان بیجا شده افغان با مواد غذایی، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز فوری دارند. کریس نیاماندی، رئیس سازمان حمایت از کودکان در افغانستان گفت که بر علاوه افزایش کودکان بیجا شده در افغانستان، شمار بی سابقه کودکان در اثر درگیری‌های مسلحانه بین طرف‌های جنگ کشته و زخمی شده‌اند. او از همه طرف‌های درگیر جنگ خواست تا به خشونت پایان داده و از غیر نظامیان به ویژه کودکان حفاظت کنند. رئیس سازمان حمایت از کودکان در افغانستان گفت برای ایجاد یک آینده عاری از ترس خشونت، مرگ و زخمی شدن برای کودکان افغان، طرف‌های درگیر جنگ باید روی یک توافق صلح پایدار موافقت کنند. عربستان سعودی میگوید که ایران جسورتر شده است. فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که فعالیت‌های به گفته او منفی ایران در منطقه افزایش یافته است. این مقام عربستانی همچنین ادعا کرد که فعالیت‌های ایران سبب به خطر انداختن کشتیرانی، تسلیح حوثی‌ها در یمن و ایجاد بن‌بست سیاسی در لبنان شده است. عربستان سعودی و ایران دو رقیب سرسخت در منطقه بوده که بارها یکدیگر را به فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی در منطقه متهم کرده‌اند. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار را همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. گروه دختران نجوم یا کیهانه در ولایت هرات تلاش دارند تا در برنامه‌های مهم جهانی نجوم اشتراک کنند. این گروه اخیراً در برنامه سازمان جهانی نجوم زیر نام تلسکوپ برای همه در میان 54 کشور و 225 گروه نجومی توانستند جز برترین ها شامل شوند. اعضای این گروه می گویند که اگر حکومت امکانات و تجهیزات کافی را در اختیارشان قرار دهد، توانایی رقابت با کشورهای پیشرفته را خواهند داشت. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
تلاش هایی که برای جهانی شدن صورت می گیرد. گروه نجوم کیهان اخیراً توانسته است با فعالیت های نجومی کوتاه از این اتاق کوچک دریچه‌ای به سوی جهانی شدن باز کند. آمنه کریمیان مسئول گروه نجوم کیهانه می گوید در یک رقابت جهانی نجوم توانستند نام افغانستان را در صدر قرار دهند و به عنوان پاداش لوازم ابتدایی نجوم و یک تلسکوپ را از سازمان جهانی نجوم دریافت کنند.
از طرف سازمان بین‌المللی نجوم یک طرح تلسکوپ برای همه پیشنهاد شد که افغانستان هم بهتر اشتراک کرد. از طرف گروه کیهانه شامل 54 کشور 225 گروه نجومی بود که کیهانه در میان برگزیدگان 12 برگزیده، کیهانه به صدر جدول قرار گرفت.
این دختران از اینجا می‌خواهند که دید آسمانی داشته باشند و خود را در قله‌های موفقیت تصور کنند. اعضای این گروه میگویند که با وجود امکانات کم توانستند توجه سازمان جهانی نجوم را جلب کنند. الناز عثمانی و یاسمین ظفری از حکومت میخواهند که برایشان امکانات بیشتر فراهم کنند.
ما با وجود شرایط سختی که داشتیم کلا در افغانستان جنگ وجود داشت، ولی باز هم امید داشتیم. با وجود اینکه کدام امکانات نداشتیم، ولی افغانستان توانستیم در یک بخش کوچکی از ستاره‌شناسی پیشرفت بده. ولی من میگم که اگر ما امکانات بهتری داشته باشیم، ان شاءالله افغانستان جزء بهترین کشورها در راستای نجوم میشه.
از افغانستان فقط تصور از اون جنگ و اینکه ویرانیه و کشوران هستن که تو از ما آگاهی ندارن و اونا میفهمن که کشور به اسم افغانستان وجود داره. هدف ما اینه که افتخار آفرین باشیم، هدف ما اینه که اسم افغانستان رو ثبت بکنیم و اینکه به همه این ثابت بسازیم که ما میتونیم کار انجام بدیم.
از ایجاد این گروه 2 سال میگذرد و حالا بیشتر از 20 نفر عضویت گروه نجوم کیهانه را دارند و روز به روز شماره علاقمندان آن بیشتر میشود. سهیل کریمی مدرس گروه کیهانه:
فعالیت ها ما هم تقریبا نزدیک به یک سال میشه که حرفه‌ای شده و در قسمت سمیناردهی و جمع کردن افراد علاقمند به نجوم در یک خانه و در یک زیر یک چتر داریم کار میکنیم و شروع کردیم تقریبا یک سال پیش. و هدف ما همی هست که ما اشخاص جمع کنیم که واقعا میخواهن در مورد نجوم فکر کنن.
قبل از این نیز گروهی از دختران هرات در قالب تیم روباتیک توانسته بودند در رقابت‌های جهانی نام افغانستان را بلند ببرند و حالا انتظارها بر این است که این گروه با حمایت دولت بتواند به مقام‌های بلندتری دست یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
باز هم گزارش از افغانستان. شماری از شهروندان افغان از فرصت پذیرش هزاران پناهجوی افغان از سوی ایالات متحده استقبال میکنند. سینا روش در یکی از اداره های بین المللی کار میکند که توسط ایالات متحده تمویل میشود. او میگوید که با تعدیدات امنیتی مواجه است و فرصت ایجاد شده برای پناهجویی تا حدود از نگرانی هایش برای حفظ مسئولیت جانش کاسته است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
سینا روش کار در دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان را حدود 4 سال پیش آغاز کرد. بیشتر از 3 ماه می شود که از خانه اش کار می کند. دلیل هم تهدیدات امنیتی است.
قبلا ما مثلا آزاد میگشتیم، می آمدیم، می رفتیم، دوست رفیق خودم می دیدیم، خانواده خودم می دیدیم. من خودم که با یک نهاد بین المللی حمایت فعال کار میکنم، بیشتر از 3 ماه از خانه کار میکنم. مستقیم یا غیر مستقیم یک تهدیدی است که مواجه ما میشن.
از فرصت ایجاد شده توسط حکومت ایالات متحده برای شهروندان افغانستان استقبال می کند. اما می گوید که این فرصت هشدار مبنی بر دشوارتر و بحرانی تر شدن اوضاع افغانستان نیز است.
می فرصت هایی را که ایجاد می کنند و اگر از شهروندان افغانستان که قبلا هم برشان همکار بودند زمینی پناهجویی را برشان مهیا ساخته، واقعا یک فرصت خیلی خوب است با زنها و مردایی که مثلا به یک سری ارزش های انسانی مدرن مثل دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر اینا باورمند هستند، واقعا با طالب نمیتونن زندگی کنند.
شماری از کنشگران مدنی باور دارند که فرصت های ایجاد شده در کنار مزایا برای تامین مسئولیت جانی شماره از افغان ها معایب نیز دارد.
بود منفی این پروسه این است که امو قشری که باسوار است، امو قشری که جوان است، امو قشری که می تواند این کشور را از چنین وضعیت نجات دهد، اونا از کشور بیرون می شود. اما اونا مجبور هستند چون وضعیت اینجا طوری است که نه دولت افغانستان و نه هم جامعه جهانی می تواند که زندگی اونا را تضمین کند.
وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه برنامه ای را برای پذیرش هزاران شهروند افغانستان تحت نام اولویت شماره دو اعلام کرد. این برنامه آن دست شهروندان افغانستان را پوشش می دهد که در پروژه های تمویل شده از سوی ایالات متحده و یا مؤسساتی که مقرشان در آمریکاست کار کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کاهش تعدید تکثیر سلاح کشتار جمعی هسته‌ای و احتمال وقوع جنگ هسته‌ای از اهداف کلیدی اداره بایدن هریس است. رئیس جمهور جو بایدن با عنوان یکی از اولین اقدامات خود تمدید 5 ساله پیمان استارت جدید با روسیه را تصویب کرد که محدودیت های این معاهده در مورد ذخایر استراتژیک تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده و روسیه را تا سال 2026 تمدید نمود. این حرکت به هر دو کشور زمان و فضا را برای پیدا نمودن ترتیبات جدید کنترل سلاح قابل تأیید که می تواند خطرات جنگ را کاهش دهد ایجاد می نماید. ایالات متحده به طور مشابه جمهوری خلق چین را تشویق می کند تا در کاهش خطرات هسته‌ای تعامل معنادار داشته باشد. جمهوری خلق چین در سالهای اخیر در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود بوده است. بر اساس گزارش سال گذشته پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده انتظار می رود که چین در این دهه حداقل ذخایر تسلیحات هسته‌ای خود را دو برابر کند. در حال حاضر دو محقق آمریکایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تجارتی گزارش دادند که جمهوری خلق چین بیش از 100 سیلو برای راکت‌های بالستیک بین‌القاره‌ای ساخته است که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای هستند و می‌توانند به ایالات متحده برسند. این سیلوها در مناطق دورافتاده ایالت گانسو در حاشیه صحرای گوبی ساخته می‌شوند. جفری لویز یکی از محققان مرکز مطالعات عدم تکثیر سلاح کشتار جمعی جیمز مارتن در مؤسسه مطالعات بین المللی میدلبری در مانتری کالیفرنیا سرعت ساخت سیلو برای راکت بالستیک چین را شگفت آور نامید. وی در مصاحبه با CNN افزود که این افزایش بسیار بزرگتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم شاهد آن باشیم. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در شرایطی که جمهوری خلق چین در آستانه ساخت صدها سیلوی جدید ICBM قرار دارد نسبت به گسترش قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری خلق چین ابراز نگرانی کرد. وی گفت این گزارش‌ها و سایر تحولات نشان می‌دهد که زرادخانه هسته‌ای جمهوری خلق چین سریع‌تر به سطح بالاتری از آنچه که قبلاً پیش‌بینی می‌شد رشد خواهد کرد. این سوالاتی را در مورد قصد جمهوری خلق چین ایجاد می کند. وی گفت این نشان می دهد که چگونه جمهوری خلق چین دوباره از استراتژی هسته‌ای دهه های گذشته بر اساس حد اقل بازدارندگی منحرف می شود. پرایس اظهار داشت این پیشرفت ها دوباره نشان می دهد که چرا به نفع همه است که قدرت های هسته‌ای مستقیماً در مورد کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از محاسبات اشتباه با یکدیگر صحبت می کنند. و افزود ما بیجینگ را تشویق میکنیم تا در مورد اقدامات عملی برای کاهش خطرات بی ثبات کننده رقابت های تسلیحاتی و بی ثبات کننده تشنج ها با ما همکاری کند. دقیقاً به همین دلیل است که بایدن ثبات استراتژیک را در تعامل با رئیس جمهور پوتین در اولویت قرار داد. همین منطق در مورد تعامل با یک قدرت هسته‌ای دیگر، جمهوری خلق چین، نیز صدق می کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ابراهیم رئیسی، ملای اصولگرای ایران که به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده بود، و روز پنجشنبه 5 آگست رسماً کار خود را به صفت رئیس جمهور آن کشور شروع می کند. رئیسی که جانشین حسن روحانی رئیس جمهور برحال می گردد، در انتخابات 18 ماه جون به سمت رئیس جمهور برگزیده شد. انتخاباتی که با بی‌تفاوتی رای دهندگان به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیت های سیاسی روبرو شد. گزارش را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
ابراهیم رئیسی، قاضی تندرو در گذشته تحت تحریم های امریکا قرار داشت که شامل آنچه ایالات متحده و فعالان میگویند دخالت وی به عنوان یکی از 4 قاضی ناظر بر کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 بود. عفو بین الملل شمار اعدام شدگان را حدود 5000 نفر اعلام کرده است و این سازمان میگوید که تعداد میتواند بیشتر از آن باشد. رئیسی در زمان اجرای اعدام های دولتی در سال 1988 معاون سارنوالی تهران بود. جاوید رحمان، پژوهشگر حقوق بشر در ایران، میگوید
آنها باید اجازه دهند این تحقیقات انجام شود. در غیر این صورت ما نگرانی های جدی در مورد این رئیس جمهور و نقش او خواهیم داشت که او به طور تاریخی در این اعدام ها نقش داشته است.
نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، در رابطه چنین میگوید:
ایران رئیس جمهور جدید به نام ابراهیم رئیسی را انتخاب کرد. از بین همه افرادی که خامنه ای می توانست انتخاب کند، او جلاد تهران را انتخاب کرد. مردی بدنام در بین ایرانیان و سراسر جهان برای رهبری کمیته های مرگ که هزاران شهروند بیگناه ایرانی را در طول سالها اعدام کرد.
ولی رئیسی همه اتهامات اعمال خلاف را رد می کند. ایران بارها انتقاد از سوابق حقوق بشری خود را بی اساس خوانده و رد می کند و در نتیجه آن را عدم درک قوانین اسلامی از جانب کشورها می داند. ایران می گوید سیستم حقوقی آن مستقل بوده و تحت تأثیر منافع سیاسی نیست. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، در رابطه چنین می گوید:
تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده.
رئیسی مانند رهبر ایران آیت الله خامنه ای از مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در وین حمایت کرده است. مذاکرات در ماه اپریل در مورد احیای توافق هسته‌ای در سال 2015 آغاز شد، اما معلوم می شود که از زمان ختم دوره ششم آنها در 20 جون بدون هیچ نشانه‌ای در مورد احتمال اثرگیری آن به بن‌بست رسیده و پیشرفتی نداشته است. از سال 2019 به این سو ایران بسیاری از محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود را نقض کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال احیا و سرانجام گسترش پیمان هسته‌ای برای وضع محدودیت بیشتر برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیکی ایران و محدود کردن فعالیت‌های آن در منطقه است. و اما ایران مذاکره برای توافق قوی‌تر و گسترده‌تر را رد کرده است. رئیسی اضافه می‌کند:
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست.
اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های آمریکا و ضربه شدید همه‌گیری کووید-19 در خاورمیانه شکننده است و میزان بیکاری در این کشور بیش از 50% بالا رفته است. رئیسی گفته است که دولت او برای کمک بر راه‌اندازی و احیای مجدد اقتصاد واکسیناسیون سریع کووید-19 را آغاز خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. الیزابت تلنک، دیپلمات سابق آمریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی استمسن، میگوید که با توجه به زمان اندکی که تا خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، رسیدگی به ده ها هزار متقاضی ویزای مهاجرت به ایالات متحده برای واشنگتن بسیار آزمون برانگیز خواهد بود. خانم ترنکت در مصاحبه با یلدا بکتاش تسنین اخیر قصر سفید را مبنی بر اعطای پناهندگی به شمار دیگری از افغانها قابل ملاحظه توصیف کرده، اما گفته است که نگران عواقب فرار مغزها از افغانستان است. توجه کنید به این مصاحبه.
قصر سفید به تازگی اعلام کرد که هزاران افغان دیگه هم ممکن به عنوان پناهجو به ایالات متحده منتقل شوند. با عنوان دیپلمات سابق آمریکایی کمی راجع به طی مراحلش این پروسه معلومات بدین.
به نظرم خبر قابل ملاحظه ایست. گذشته از چگونگی اجرایان به نظرم مهم است تا راجع به این حرف بزنیم که چرا این موضوع برای افغانستان حائز اهمیت است. پروسه سایبی صرفاً برای کسانی در نظر گرفته شده بود که به طور مستقیم با حکومت ایالات متحده کار کرده بودند و شامل کسانی نمی‌شد که با سازمان‌ها یا پروژه‌هایی که توسط ایالات متحده تمویل می‌شدند کار کردند. به نظرم این برنامه بسیار مهم است، زیرا در داخل افغانستان این تمایز همیشه مشخص نیست. چنین تفاوت‌ها بیشتر جنبه لوجستیکی یا تدارکی دارد و کسانی که برای سازمان‌ها یا پروژه‌هایی کار کردند که توسط ایالات متحده تمویل می‌شدند و احتمال زیاد به اندازه افرادی که مستقیم با حکومت ایالات متحده در افغانستان کار کردند اکنون خود را آسیب پذیر می‌بینند. و باور من این امر می‌تواند از دلایل اصلی تصمیم اخیر قصر سفید باشد. اما در رابطه با چگونگی اجرای آن باید بگویم که همین اکنون نیز ده‌ها هزار تقاضای ویزای سایبی به شمول اعضای خانواده متقاضیان به ثبت رسیده است. زمان بسیار زیادی برای طی مراحل آن نیاز است و باید بگویم که این روند همین حالا نیز بسیار با کندی پیش می‌رود. دقیق نمی‌دانم که چه تعداد از افغان‌ها برای اولویت شماره 2 واجد شرایط خواهند بود، اما می‌توان گفت که زمان نسبتاً زیادی لازم خواهد بود تا مقدمات رسیدگی و طی مراحل این پروسه آغاز گردد.
از دید شما آیا نباید ایالات متحده زودتر در این باره اقدام میکرد تا اتمام روند خروج چند هفته بیشتر باقی نمانده؟ فکر میکنین ایالات متحده زمان کافی بر رسیدگی به این برنامه داشته باشه؟
بله، به نظرم زمان بسیار کمی تا قبل از خروج مانده و این یک آزمون واقعی برای ایالات متحده است. همانطور که میدانه طی مراحل ویزای سایبی تا همین اواخر بسیار بکندی پیش میرفت و آن شتابی که لازم بود را نداشت. ما اکنون یک بار شاهد شتاب گرفتن این پروسه هستیم و در نتیجه اولین گروه افغان‌ها هم اخیراً به پایگاه فوردلی در ویرجینیا منتقل شدند. به همین دلیل با وجود اقدامات اخیر باید گفت که این کار مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد تا از دردسرهایی که ممکن همه در آخرین لحظات با آن مواجه می‌شوند جلوگیری شود. در این مرحله تصور این که ایالات متحده بتواند قبل از خروج کامل نیروهای خود به هزاران متقاضی ویزا رسیدگی کند به نظر دشوار می‌رسد.
از سوی هم برخی ها بری باور هستند که انتقال هزاران افغان به ایالات متحده باعث تضعیف روحی کسانی میشه که با ایالات متحده یا ناتو کار نکردند و شانس رفتن به آمریکا را ندارند و از طرفی هم احتمال فرار مغز ها را افزایش میده. شما در این باره چی فکر میکنین؟
قضاوت در این باره دشوار است. هر دو گروه دلایل خاص خود را دارند. از دید ایالات متحده کمک کردن به آن عده از افغان‌هایی که به نیروها و کارکنان آمریکایی در افغانستان کمک کردن یک تعهد اخلاقی است. موجودیت این پروسه نیز از دیرباز روی همین تفکر استوار است. با این حال باید به این قضیه از دید آن عده از افغان‌هایی نگاه کنید که فرصت یا توانایی آمدن و زندگی کردن در آمریکا را ندارند. گذشته از تضعیف روحیه بقیه افغان‌ها، من بیشتر نگران فرار مغزها از افغانستان هستم. تعداد زیادی از واجدین شرایط آمدن به ایالات متحده جوانهای تحصیل کرده و نیروی کار افغانستان هستند. امید من این است که اگر روزی ثبات در افغانستان برقرار شود، با وجود اینکه افراد از فرصت آمدن به آمریکا استفاده کردند، بازگشت به افغانستان و سرمایه گذاری در آن کشور را انتخاب کنند و در روند بازسازی کشور خود سهیم شوند.
رئیس جمهور افغانستان با تازگی وضعیت موجود در کشورش و خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان ربط داده. برداشتان از این حرفش چیست و در مقطع کنونی ایالات متحده واقعا چه گزینه‌هایی برای تغییر اوضاع در افغانستان در اختیار داره؟
در پاسخ به سوالتان باید بگویم که گزینه‌های محدودی برای ایالات متحده در افغانستان باقی مانده است، اما به این معنا نیست که واشنگتن هیچ گزینه‌ای ندارد. به طور مثال در روزهای اخیر ما شاهد حملات هوایی ایالات متحده علیه طالبان و ویژه در قندهار بودیم. باور من این است که در آینده نیز ما شاهد توسعه ظرفیت‌های مبارزات ضد دهشت افغانی و تداوم مشورت دهی به طور مجازی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان خواهیم بود. فراتر از این، به اعتقاد من خواه در چارچوب نشست‌های چون تربیکا باشد یا کدام قاعده دیگر، آنچه ایالات متحده واقعاً می‌تواند انجام دهد این است که کشورهای منطقه را در راستای تلاش برای کاهش خشونت در افغانستان متحد سازد، زیرا این به نفع تمام کشورهای منطقه است تا از بروز فاجعه و گسترش درگیری در افغانستان جلوگیری شود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.